دوباره همراه بشیم با مهمان امروزمون آقای حمید کشتیبان که 64 سالشونه و 50 سال این شغل رو زندگی کردن. ازشون پرسیدم از کی؟ گفتن من 10 سالگی خیاط بودم. مطمئنن تجربه زندگی ایشون در این شغل شنیدنیه. همراهمون باشید. قبل از اون این سوالو خدمتتون مطرح بکنم و بپرسم و لطفاً پاسخاتون ارسال بکنید به 30036 37. مثل همراهان همیشگیمون آقای مرتضی کریمیان که همراه ما هستن، آقای آرش هنرمند عزیز و دیگر کسانی که میبینم از نقاط مختلف ایران ما رو میشنون و خودشون رو معرفی میکنن، حاضری میزنن و پیامک میزنن و در گفتگوی برنامه مشارکت میکنن. اگر سوالی درباره شغل خیاطی دارین یا اگر مشکلی با خیاطتون داشتین، چالشی تو این شغل داشتید، میتونید مطرح بکنید. آقای کشتیبان هم حتما میتونن پاسخ شما رو بدن. اما به نظر شما شنونده های عزیز ما، لباس آماده بهتره یا لباسی که سفارشی توسط یه خیاط دوخته بشه؟ نظر شما چیه؟ و دلیلتون هم حتما به ما بگید. آقای حمید کشتیبان، درود دوباره بر شما.
خیلی متشکرم جناب چیزسازان.
بزرگوارین فرمودین از 10 سالگی من خیاط بودم. کسی که 10 سالگی خیاط باشه از 5 سالگی حتما کارو شروع کرده.
من تقریبا از 8 سالگی شروع کردم.
ماشاءالله. اصلا قدتون به میز خیاطی میرسید؟
اون زمان چرخا هنوز دینام برقی نداشت.
بله.
من توی مغازه
چرخ دستیا بود، درسته؟
نه. کارگاهی که من کار میکردم توی یکی از مغازه‌ای که تو ملک پدریم بود، یه مستأجر داشتیم،
بله،
محله امامزاده حسن،
بله،
یه دونه چرخ توی مغازه بود، صاحبکار خودش کارو میبرید، خیاط این کارو میدوخت.
درست.
چرخ همون زمان، حالا ممکنم هست که اومده بود، ما نداشتیم تو مغازه‌ای که من کار میکردم، نداشتیم.
بله.
چرخ به صورت تسمه با پدال میامد روی چرخ اصلی و شروع به حرکت میکرد. این پدال وقتی که با پنجه پا شروع به حرکت میکردی، چرخ جلو حرکت میکرد. وقتی که با پاشنه پا روی پدال ضربه میزدی، عقب میامد. در واقع ما میگوییم سر قائمی میزدیم.
درست. بفرمایید.
عرض خدمتتون، این استادی که تو این مغازه من در خدمتشون بودم،
بله،
من خودم متاسفانه اعتیاد به هروئین داشتم زمان،
بله،
و به خاطر اینکه یه مقدار به خودش و متاعی که مصرف میکرد برسه، این کارو به من یاد داد. زورا که میرفت برای نهار، این تسمه رو از سر چرخ جدا میکرد، به من میگفت با پاد شروع به حرکت بکن، بذار پاد عادت بکنه،
یاد بگیره
به این پدال زدن.
نکتهش اینه که حالا شما تو سن 8 سالگی خودتون خواستین اصلا وارد این شغل بشین یا کسی گفت برو کار بکن؟ خب شاید برای خیلی سوال باشه، بالاخره کودک کار بودین؟ نبود.
نه، کودک کار نبودم. ما توی منزلی که زندگی میکردیم،
بله،
دو سه تا مستأجر داشتیم، اینا هر کدوم دو تا سه تا چهار تا دختر داشتن. من هیچ وقت عروسکی که این دختر رو داشتم میدیدم هیچ وقت لباس تن این عروسک ها نیست، گاهن زود پاره میشد، کیفیت نداشت. و من به خاطر این که بتونم این نخ و سوزن رو دست بگیرم، بتونم برای عروسک این بچه ها لباس بدوزم، خون پدرم رو کردم تو شیشه که من میخوام برم در مغازه احد آقا. سال اول یا دوم ابتدایی بود که
کار رو یاد بگیرم. یعنی انگیزه شما شد لباس دوختن برای عروسک؟
عروسک ها.
چه جالب.
فکر میکنم سال دوم ابتدایی بود، یعنی شاید 8 سال یا 9 سالم بود اومدم تو این کار. یه تابستون طول کشید تا من بتونم این سوزن رو دست بگیرم. خب اون موقع مثلا یه عروسک هم خیلی بزرگ نبود، عروسک ها معمولا کوچیک بود، به اندازه یه کف دست اگه پارچه داشتی میتونستی برای این عروسک لباس ببری و
بدوزی.
حالا این پیش زمینه شد که من وارد این شغل شدم.
چه جاله. و رفتین و چند سال طول کشید شاگردی کردین تا واقعا خیاط بشی؟
تقریبا 2 سال فکر میکنم اتو زغالی فوت کردم. آتش گردون
اون موقع، یعنی اتوها زغالی بود و
هنوز برقی نیومده بود، یا اگر بود ما نداشتیم.
سال 49 این طورا باید باشه، درسته؟
49، بله، 48-49. من صبح قبل از که استوکارم بیاد در مغازه رو باز کنه، کلید داشتم، میامدم مغازه رو باز میکردم، آتش گردون رو روشن میکردم،
بله،
داغ که میشد میذاشتم داخل اوتو زغالی ها. یه دونه آجر داشتیم تو مغازه، اوتو رو میذاشتم روی آجر رو تا اوستکارا میامدن شروع به کار میکردن با این اتو زغالی
کار میکردن. ولی خیلی جالبه که کلید مغازه رو میدادن به یه بچه 10 ساله، اعتماد داشتن، باور داشتن و این اعتماد به نسل جوان خیلی مهمه اون موقع.
انشالله که
الان هم هست تو بازار و این کمک میکنه به اینکه آدم ها خودشون رو پیدا کنن، شغلشون رو. واقعا 10 سالگی میتونستین لباس بدوزین؟
یعنی
تو 2 سال؟
من تو 2 سال این عزیزی که من پیشش کار میکردم به خاطر اینکه بی خود به مشکلات خودش برسه
شما رو زودتر راه انداخت.
من رو زودتر راه انداخت، صبح مقدار دیر میامد تا ایشون بیاد مغازه. شاید من یه سری کار مثلا درزای راستش رو برشون انجام میدادم.
بله.
ایشون خودش میومد کارو تکمیل میکرد. بعد
اولین لباسی که دوختین چی بود یادتونه تو 10 سالگی؟
برای خودم شاید از 14-15 سالگی شروع کردم به دوخت کردن.
نه کلا مثلا اولین چیزی که دوختید حالا برای مشتری یا برای تو سن 10 سالگی لباس کاملو نمیدوختین، کارای خیاطی میکردین؟
من 10 سالم که شد دیگه هرچی ایشون این کارو به من یاد داد، مشکلاتی که خودش داشت بیشتر غرق مشکلات خودش شد.
یعنی مغازه رو شما میچرخوندی؟
اون چرخو مغازه رو صاحب کار خودش میامد.
بله.
یه دونه خیاط که توی مغازه بود من وردست اون خیاط بودم.
آه درسته، اسمش یادتونه؟
فکر کنم آقای اسخر فکری باشن اگه اشتباه نکنم.
سال 49. آره. وردست این خیاط در واقع شاگردی کردی؟ یاد کردم. گرفتی؟ هم چرخ و هم کوک و هم الگو رو همه اینا رو؟
الگو نه، الگو نه، الگو رو من فکر میکنم حدوداً 20 سالم بود در گذشته. تا اونجایی که من تو این کارگاه های کوچک و بزرگ کار کردم، بعد از 14-15 سالگی که اومدم تو مراکز تجاری مثلا اولوش جمهوری، امیر اکرم، چهار استانبول، اینجا لالزا، اینجا که کار
مراکز خیاطی تهران بوده. بله.
معمولا میز برش استادامون یه مقدار بالاتر از سطحی بود که ما میشستیم خیاطی میکردیم. حالا یا اجازه نمیدادن ما این کار یاد بگیریم یا سیستم کار اون زمان اونطوری ایجاب میکرد که استادکار استادکار بمونه.
بمونه. بله. تو خیلی از مشاغل اینجوری بوده.
حالا
سخت اون چم و خمه کارو یاد میدادن.
حالا سلیقه خودمون یه خود حالا تجربه‌مون. یه استادایی داشتیم که واقعا جون برام مایه گذاشتن، من همیشه قدردان محبتاشون هستم.
پس اینجوری شد که شما 15 16 سالگی دیگه میتونستین قشنگ خیاط بودی.
من خیاط بودم. عرض کردم خدمتتون بنده خدا دیگه
کی جدا شدید؟ یعنی کی مستقل کار کردید؟ با چه سرمایه‌ای خودتون برای اولین بار به صورت مستقل خیاطی خودتون رو زدید؟
من فکر کنم سال 67 که ازدواج کردم.
به سلامتی.
5-6 ماهی از ازدواجم گذشته بود که.
چند سالتون بود؟
27 سالم.
27 سال. پس در واقع از 10 سالگی تا 27 سالگی یه چیزی نزدیک 17 سال شما در واقع هی تمرین و آزمون و کارو یاد بگیرید تا استاد ماهر بشید. درسته؟
بله دقیقاً.
یادتونه با چه سرمایه شروع کردین؟
سرمایه شاید 45,000 تومان.
مغازه گرفتین، وسایل رو تهیه کردین و کارو شروع کردین.
یه کارگاهی رو به من سپردن، وسیله داخلش بود آیچی سازان.
چه جاله.
یعنی چرخ خیاطی بود، میز برش بود. من فقط
اجاره کردین کل کارگاه رو با هم.
کتمو پوشیدم و قیچیمو دست گرفتم رفتم توی مجموعه و شروع به کار کردیم. حالا
اوایل اونجا مسئول کارگاهی بود شما رفتین کنارشون کار کردید یا نه؟
من کلا اجاره کردم اون ملکو
با 50,000 تومان
تقریبا یه همچین سرمایه.
الان به نظر شما اگه یه کسی بخواد الان یه آره مغازه کوچیکی بزنه و خیاطی رو شروع بکنه، مثلا مثل شما رفته شاگردیشو گذرونده، بله. یه 7-8 سال ورداسته خیاطی بوده، بله. الان خودش دیگه میخواد به قول شما ازدواج کنه، بره خواستگاری، مستقل این کارو خودش شروع بکنه، به نظرتون یه جایی حالا همون محله هایی که فرمودید پایین تهران یا مرکز تهران چقدر سرمایه میخواد؟
برای شروع حداقل
ابزار، وسایل، اجاره، کرایه.
نزدیک 200 میلیون ابزار میخواد این کار الان.
بله.
حالا با حداقل بخواد شروع بکنه.
بله.
در صورت ودیعه‌ای رو به عنوان پول پیش جا میخواد و سرمایه‌ای هم در صورت برای تولید باید داشته باشه. الان این شو
یعنی با 700 800 میلیون میشه شروع کرد به نظر شما؟
تو حجم کم میشه. بله.
یعنی یه مغازه خیلی کوچیک آدم بگیره تخصصشو داشته باشه ولی با یه حجم کمی با 700 800 میلیون بتونه خیاطی خودش رو یه جوون راه بندازه. بله. برای قدم‌های اول. بله. بله. خیلی هم خوب. شما البته سال 67 با 50,000 تومان شروع کردین، الان دیگه شده نزدیک 1,700,000,000 دیگه. بالاخره اینم شرایط
حالا ما چون داریم کار آموزشی می‌کنیم، من نیاز خیلی به سرمایه ندارم داخل کارگاه. الان دستگاه پلت گرفتیم که اگر بشه کار خدماتی انجام بدیم. الان هم دارم کار خدماتی میکنم.
درست. ولی این دستگاه ها مطمئنن تو این سالها تغییر کرده دیگه، یعنی از خیاطی سنتی
شده. تمام اینا الان بروز شده، چرخای کامپیوتر اومده، سرقایمی خودش میزنه، گام رو مثلا میخوای قطع بکنی سوزن بالا میمونه پایین میمونه، اینا رو همه رو شما میتونی به چرخ خیاطی اثر سیستم
برنامه بدی،
برنامه داره اصلا، شما اینا رو میتونی روی چرخ اجرا بکنی.
چقدر خوب، یعنی الان دیگه خیلی مکانیزه شده، خیلی از کارهای دستی رو دیگه خود چرخ خیاطی ها انجام میدن، راحت تر شده دیگه.
خیلی کارا اصلا انواع جیوار الان چرخ داره کامل، شما پارچه و ابزار پارچه رو میذاری روی چرخ، جیب فیلتر رو میبنده میدوزه، خودش تیغ میزنه چرت میزنه برمیگردونه، سرقامی های دو طرف جیب رو میزنه، نقاب جیب میذاره، خیلی کار راحت.
همینا رو قبلا خودتون دستی دونه دونه مرحله به مرحله انجام
میدید. مرحله انجام
میدید. این نکته خوبیه. ما هم اتفاقا تلاش میکنیم که به گذشته مشاغل یه نگاهی بکنیم.
بله.
و کسایی که در بازار شغل ها رو زندگی کردن، توسعه مشاغل رو به چشم دیدن. بله. و یه بخشی داریم به نام ما و قدیمی ها. بله. که یاد میکنیم از قدیمی های بازار، همون بله. استاد شما، همون کسی که به قول خودتون بردستش کار رو یاد گرفتین و الان خودتون یه استاد زبردستید. با هم ما و قدیمی ها رو میشنویم و همچنان با آقای حمید کشتیبان با شغل خیاطی کنار شما هستی.
شنوندگان عصرانه کاری، به بخش ما و قدیمی ها خوش اومدید.
سلام به شمایی که همراه ما هستید با رادیو اقتصاد در برنامه عصرانه کاری. عصرتون بخیر. و به میل من در خیابان شهید بهشتی قرار دارم و سری زدم به یه مغازه‌ای که از سال 1364 همچنان مشغول کسب و کاره. آقا سلام علیکم، عصرتون بخیر.
علیکم سلام، خسته نباشید، روزتون بخیر.
حال احوال چطوره؟
خیلی ممنون، متشکرم.
خودتون رو برام معرفی می‌کنی؟
محمد علی حسنی هستم.
آقای حسنی، من گفتم از سال 1364، چند سال؟
میشه 40 سال دیگه.
بله عجبا، همینجا هستید. یعنی مشتری کاملا شما رو می‌شناسن.
بله کاملا.
بله خب چی شد این شغل انتخاب کردی؟
دیگه از روز اول پدر بزرگمون به این شغل علاقه داشت، ما که دنبال کاروشانه گرفتیم.
بله به شغل شما میگم بنکداری.
بنکداری بله.
بله بنکداری معمولا چی هست اصلا؟ چه شغلیه؟ چی توش فروخته میشه؟
قند و شکر و روغن و برنج و حبوبات و اینا. چی میگم؟
کیا بهتون میشن سر میزنن؟ مغازه های سوپرمارکت ها؟
سوپرمارکت ها دور میزنن، ویزیتور ها دور میزنن، اخشار مردم دیگه بالاخره.
بله من گفتم 40 سال، ولی شما خودتون گفتید حدود 47 سال. بله. تو این 47 سال چه تغییری تو کسب و کار شما شده؟ قدیم چطور بوده، الان چطور شده؟ سال 1404 خرید و فروش در بنکداری به چه صورت شده؟
والله خانم، قدیم خیلی بهتر از الان بود. الان کاسیبه خیلی به قول ما دامغانی افت کرده. از کنم بزرگ شما که زمان قدیم ما قدیم هستیم تونه یک قرن 10%، ولی الان دیگه آنچنان سوده نداره. فقط بخورم بخورم نمیره دیگه.
درسته. خب یعنی چیا قبلا خیلی فروخته میشد الان کمتر شده؟ اصلا کسی سراغش رو نمیگیره.
قند و شکر و روغن و برنج که در حال حاضر هست قدیم بوده.
بله.
منتهی مراتب گردو قبلا بود، دونه‌ای بود، الان شده کیلویی.
یعنی گردو رو دونه‌ای میفروختی؟
قبلا دونه‌ای میفروختن، دونه 2 ریال فرسون قدیم.
این تو زمان عید و سال نو موقع ها، درسته؟
اون زمان گردو بازی میکردن قدیم، میگفتن. معذرت میخوام ببخشید، من چی سوال میکنیم؟ گردوبازی میکردم. ولی الان دیگه کیلو شده، دونه دیگه نیسته.
سنجد اونا هم موقع بود، سنجد اینا تو این فصل زیاد بود،
فصل پای سنجد هست دیگه.
اون چطور بوده فروشش؟
اونم خوب بوده دیگه، بد نبود.
یعنی اونم دونه ای بوده یا کیلویی بوده؟ فله ای بوده؟
کیلویی بوده، کیلویی بوده قدیم.
خیلی ممنونم آقای حسنی، انشالله که کسبتون همیشه خوش روزی باشه، دخلتون پر روزی باشه. یه جمله به شنونده های ما بگید راجع به کسب و کار قدیم. قدیم چه چیزایی رو رعایت میکرد؟ الان یه کمتر شده یا اصلا رعایت نمیشه؟
والله از کنم بازو شما حرف حرفی میاره. قدیم خیلی چیزا رعایت میشه ولی الان رعایت نمیشه.
فرمون بگید جمله... فروشنده جوانمون انشالله یاد بگن از تجربیات
از
شما.
قدیمی ها که ما قدیمی هستیم میگه که برکتش با خداست، ولی جدیدی ها میخوان راه 100 ساله شبه برن. این برکت نداره به نظر من.
بله. آقای حسنی پیش شما کسی اومده مثلا شاگردی کنه یاد بگیرین شغلو؟
بله اومدن.
چه جوریه مثلا راه و روش شرایطتون به چه صورته؟
شرایطی که یک مدام بیان جن راه کاسبی یاد بگیره، بدونه که از کنم بزرگ فرض کنیم پفک چند بخره چند بفروشه، از همه چی مراتب قناعت است.
آقای حسنی قبلا من شنیدم یه صندلی جلوی در میذاشتن که بله. مثلا چی بوده قصدش؟
صندلی جلوی این دو تا همسایه که بغل دستم دیگه بودن، یه نفر که زیاد تو مغازش میره بگم من روزیم خدا رسانده شما محبت کنم از بغل دستی جنس بخرین.
چقدر هوای همو داشتن.
اینا خیلی برکت داشت، ولی الان متاسفانه خیلی مزه میخوام برکت نداره زندگی، چون هم دیگه دروغ داریم زیاد میگیم.
بله خیلی متشکرم. بله شنوندگان محترم، چقدر خوبه که پای صحبت‌های بزرگترها بنشینیم، تجربیاتشون رو چاشنی لحظه‌های زندگیمون کنیم که خدای نکرده راه و اشتباه، مسیر رو اشتباه نریم. سپاسگزارم آقای حسنی، انشالله که سالیان سال ما شما رو در خیابان شهید بهشتی ببینیم. خدا نگهدارتون.
زنده باشی، خدا نگهدار شما باشه، انشالله در کارتون موفق و پیروز باشی.
بله همچنان نسرانه کاری رادیو اقتصاد رو میشنوید و امروز درباره موضوع خیاطی صحبت میکنیم. بله بنکداری هم یه شغل خیلی خوبیه. سلام میکنم به همه بنکدارا و همه کلی فروشا، همه کسانی که تو بازار الان صدای ما رو میشنون و شغل خودشون و پدرشون این بوده. انشالله که در صحت و سلامت باشید. از شما پرسیدم به نظر شما حالا که امروز درباره شغل خیاطی صحبت میکنیم، لباس آماده بهتره یا لباسی که سفارشی توسط خیاط دوخته بشه؟ خود شما بیشتر لباساتون آماده میخرین یا میدین خیاط بدوزه؟ نظرتون چیه؟ خانم احمدی از کرج، پیامک شما به دست ما رسید، متشکرم. حتما پیشنهاد شما رو به همکارانم مطرح میکنم. متشکرم. آقای عبدالله آقازاده از گلستان، گنبد قابوس کنار ما هستن و گفتن که سلام به شما و مهمانتون که خیاط هستن. متشکرم. 0991-23-30 از مهمان برنامه‌مون سوال پرسیدن آقای کشتیبان. گفتن که من خیاطم، در کارگاه بیرون کار میکردم و الان در کارگاه خودم برای خودم کار میدوزم، مزدی دوزی میکنم، ولی میخوام تولید کنم برای خودم و علاقه برای کار مزدی ندارم. چی کار کنم که تو تولید بتونم کارمو بفروشم؟ پیشنهاد شما چیه؟
پیشنهاد من اینه که از کارهای مقدار سبکتر، کارهای که یه مقدار مصرفیه،
بله،
مثل بلوز، مثل دامن، مثل شلوار
شروع بکنن.
بعد حالا اگر به سرمایه انبوه رسیدن و تولید انبوه، کار تجاری بازار
از همین جزئیا و کارهای ریز شروع بکنن.
وقتی که سرمایه محدود باشه من فکر میکنم
میتونم موفق باشم. شما هم لطفا سوالاتتون و نظراتتون رو ما به اشتراک بذارید، خودتون رو معرفی بکنید. از کجای ایران شنونده ما هستین؟ 30036 37 شماره پیامکمونه، شماره تلفن 226525225 هم در اختیارتونه. لطفا حتما نام و خانوادگی و شهر و شغلتون رو هم برامون بفرستید. آقای حمید کشتیبان عزیز با سابقه 50 سال در شغل خیاطی گفتن که از 8 سالگی کارو شروع کردن، 10 سالگی خیاط شدن، 15 16 سالگی دیگه خیاط ماهر بودن، در سن 27 سالگی مغازه خودشون رو مستقل شروع کردن، ازدواج کردن با سرمایه 50,000 تومان و گفتن الان اگه بخواد یه جوونی این کار رو شروع بکنه 700 800 میلیون حداقل میخواد تا دستگاه بگیره، وسایل بگیره، یه مغازه کوچیکی رو اجاره بکنه و از همین جزئی دوزی ها شروع بکنه. خیلی چیز جذابیه. شما به دستگاه ها اشاره کردین، گفتین سیر تحولی داشته، توسعه داشته این شغل. الان ابزار کار شما چیه؟ یعنی خیاط وقتی میره سر کارش، مغازه خودش، کارگاه خودش، با چه ابزاری سر کار داره؟
این کار الان چون یه مقدار تخصصی شده های چیزسازان،
بله،
تریکو دوزا یه تعداد چرخ‌های مختص به خودشون دارن،
بله،
راسته دارن، زیگزال دارن یا سردوز، میان دوز دارن، بعضا اینا که وسط کارشون زیاده چرخ‌های نوار دوز دارن، نوار بر دارن،
بله، همه اینا چرخ‌هاش جداست،
بله،
ماشاءالله. ما فکر می‌کنیم خیاطی همین یه میز اتویه و یه چرخ ساده.
خیر، هر شغلی الان چرخ مختص به خودش داره.
چه جاله.
میایم تو قسمت تولید مثلا پوشاک مجلسی، چرخ راسته داریم، زیگزال داریم، اتوهای سنتی داریم، میز برش داریم، قیچی برقی داریم، قیچی دستی داریم. و
من خیلی وقتا تو محله خودمون که راه میرم این خیاطا رو میبینم که توی محله ها کار میکنن، بله، این دستگاهی که شما میگید رو ندارن، یعنی همین یکی دو تا چرخ دارن، یه میز اتو دارن و کارشون رو انجام میدن. اونا پس چجوری کار میکنن؟ اونا چه نوع خیاطیه؟ خیلی این چرخا رو تو مغازه‌شون نمی‌بینیم، میدن کارا رو بیرون،
کار سنتی دارن میکنن. بله الان
چرخ منظورم از خیاطی‌های محله‌ایه.
عرض کردم خدمتتون کارو اگر تولید انبوه هم داشته باشن، یه دونه راسته دارن، یه دونه زیگزال، نمونه‌هاشون خودشون الگوشون رو در میارن، کارو میبرن،
بله،
میدوزن، رفع اشکال میکنن. تولید انبوهی اگر داشته باشن میبرن، میدن در حاشیه شهر که کرایه مقدار کرایه و هزینه های دوخت یه مقدار ارزون تره.
مثلا مهر ماه بود، خیلی ها مانتو شلوار مدرسه برای دانش آموزان میدن، اونا میشه در واقع سریدوزی و کارهای حرفه‌ای کارگاهی. بله، بله، که همه این ابزار رو باید داشته باشن. بله. اما اون خیاطای محله در واقع کارهای جزئی رو خودشون انجام میدن، کارهای بزرگتر رو میدن به کسایی که کارگاه دارن. بله. چقدر بله. جالب.
اگر کارگاهشون کوچیک باشه معمولا این کارو میکنن.
خیلی خوب. پس امیدوارم که 0991-2330 جوابشون رو گرفته باشن. 0936-722-29 گفتن سلام، لباس آماده میخرم چون دوخت تمیزتری داره. خانم ملیحه از توحید شهر. درسته واقعا؟
میشه
آماده تمیزتر از خیاطیه؟
میشه اگر مجموعه تولیدی پرسنل و دوزنده قوی داشته باشد. بله.
برعکسشون آقای حاج عباس خیاط امامزاده حسن. بله. گفتن که اون محلی که شما گفتین. سلام. بله. خسروی هستم از تهران. من همه لباسامو کت شلوارامو شلوار تکامو میدوزم و هیچ وقتم حاضری نمیخرم. بعد از حاج عباس تشکر کردن، انگار خیاطشون. بسیار هم خوب. آقای خسروی سپاسگزارم. شما اگر نظری دارین، خیاط خوبی رو باش مواجه بودین، مشکلی داشتین تو این شغل، سوالی دارید و به ما بگید که لباس آماده اصلا بهتره یا لباس سفارشی دوخته شده توسط خیاط، دلیلش هم بگید و با ما حرف بزنید. شماره پیامک 30000-3637 در اختیارتونه و همینطور شماره تلفن 22-65-25-25. و حالا صدای شما.
از اونجایی که من خودم خیاط هستم، واقعا همیشه فکر میکنم لباس که خیاط بدوزه یک چیز دیگه است، به خاطر اینکه اون لباسایی که آماده میخریم بعضی وقتا واقعا حالا یه ایرادایی داره، ضمن اینکه هر چقدر که به سایز ما بخوره باز یه قسمتش اون شکل بودن کار کسی که برای ما دوخته رو نداره. یعنی خیاطی که تک دوزی میکنه خیلی هنرمندانه تره تا اونهایی که به صورت عمده فروشی و اونطوری برای فروشگاه ها میدوزن. این خیلی تفاوت داره. بنابراین ترجیح میدم که اگر لباسی بخوام بخرم، لباسی که میدم به خیاط و پارچه‌ای که خودم دوست دارم، رنگ مورد علاقه خودم، شاید اون آماده ها پیدا نشده. با تشکر.
من خودم معمولا لباسایی که پارچه میگیرم و خیاط برام میدوزه، چون اونجوری که دلم میخواد میدوزه رو بهتر میدونم و معمولا از این نوع لباس استفاده میکنم. حالا بعضی هم شاید لباس آماده رو بیشتر بپسندن و برعکس، من لباسایی که میدم برام بدوزن بهتر هست. متشکرم. محمد رضا فرومدی از شاهرود.
خب از نظر پوشش، هر لباسی که اگر آماده باشه من تهیه میکنم، اگر اون لباسی که پوشیدگی لازم رو نداره قطعا میدم به خیاط تا اونو بدوزه. بستگی داره به اون نوع پوششی که من دارم. خدا نگهدار.
من معتقدم که لباسی که بدیم به خیاط به نظرم بهتره. حالا شاید هزینه‌اش یه مقدار بیشتر بشه، اما اون لباسی که طبق سلیقه خودمون خیاط برامون می‌دوزه، آره، لباس آماده ممکنه اون جوری که سلیقه ما هست نباشه. من خودم ترجیح میدم بدم خیاط بدوزه لباسو. ارادتمند شما رضوانی فر هستم از بم.
لباس آماده رو بیشتر دوست دارم، چون هی باید بری پروب کنی، هی اندازش رو میزون کنی، آدم اینجوری زیاد حوصله‌اش سر میره. از دیدگاه خودم میگم، شاید بعضی دختر رو بیشتر دوست دارم، ولی من لباس آماده رو بیشتر دوست دارم. آدم میره پارچه‌شو میبینه، یه بار اونو پروب میکنه، میخره و میاد. ولی خب بعضی هم سلیقه‌ای هم، یه بعضی دوست دارم بدم بدوزن، اینجوری بیشتر خوششون میاد. ولی من لباس آماده رو بیشتر دوست دارم، چون یه بار پروب میکنی، پولشو میدی، برمیداری میاری. پلیزاده هستم از تهران. ممنونم.
خیلی خیلی سپاسگزارم از تلفناتون. همچنان بگین به نظر شما لباس آماده بهتره یا لباسی که سفارشی توسط خیاط دوخته بشه؟ دلایلتون هم گفتین، حالا تنوع پروف کردن که حالا واژه فارسی و معادلش امتحان کردن یا آزمون کردنه، چون پروف واژه فرانسویه، و خوبه که ما بدونیم که دقیقاً اگر یه لباسی رو میدوزیم یا آماده می‌خریم علتش چیه. دلایلتون هم برامون بفرستین. آقای علیرضا وکیلی از اصفهان، خودشون تولید کننده کیف‌های سنتی هن، گفتن یه سوال داشتم، چرا اکثر خیاطا اوضاع مالی خوبی ندارن؟ حالا نظر ایشون اتفاقا بعد از اینکه سرمایه رو گفتیم می‌خواستم راجع به درآمد از شما بپرسم. آقای کشتیبان، که درآمد خیاطا چطوره؟ خوبه؟ بده؟ به طور متوسط چقدر اگه یه جوونی الان با همون سرمایه‌ای که شما گفتین 700 800 میلیون کارشو شروع کنه، باید به چه درآمدی فکر کنه؟ چه نفس عمیقی یا خدا. بله،
عرضم به حضورتون، بستگی به میزان تولیدش و شرایط کاری که داره. الان بعضی کارگاه ها از یه دونه چرخ ممکنه تا 10 تا چرخ، یا گاهن بزرگتر سوله ممکنه تا 100-150 تا کله چرخ داشته باشن
تو کارگاه ها.
بله
بله.
خب اونی که یه دونه چرخ داره به اندازه اون یه دونه چرخش هزینه درآمد داره.
بله.
همینجور پله مرحله مرحله که بالا میان، در صورت میزان تولید توی سود خیلی مهمه.
درسته.
باید چقدر
حالا خیاط های محلی که همونطور که شما گفتین کارهای سنتی میکنن تو محله ها و اینا، حالا شما گفتین حالا با دستگاه های کم شروع بکنه، به طور متوسط میانگین چقدر میتونه درآمد داشته باشه ماهانه؟
50 تا 100 میلیون رو دارن.
50 تا 100 میلیون خوبه. با 700-800 میلیون آدم این شغل رو شروع بکنه، به قول شما پرتلاش هم باشه، 100 تومن اگه بتونه درآمد خوبی داشته باشه خیلی خوبه. از بسیاری از مشاغل دیگه پس خوش درآمدتره. حالا پر درآمد نگین.
خب یه کسایی هم هستن که به خاطر اینکه یا خودشون تجربه کار خوبی ندارن یا اشخاص حرفه‌ای رو استخدام نمی‌کنن.
بله.
و میان میخوان مثلا از مدل دیگران الگوبرداری بکنن، گاهن یا تو انتخاب پارچه اشتباه میکنن.
بله.
یا الگوی ضعیفی دارن. در صورت کاری که خوب تولید نمیشه گاهن سر از اسوک و ضرر برای بله. تولید کننده در.
بله، ما خودمون خیلی دیدیم دیگه، یه خیاطی سر شلوغه وقتی میخواد یه چیزی بدوزه 2 ماه دیگه وقت میده.
بله.
یه خیاط دیگه خیلی سرش خلوته. چرا؟
به خاطر اون کیفیت کاره،
یعنی ماهر بودن، زبردست بودن، کار خوب، دوخت تمیز،
همه اینا
به درآمد هم ربط داره.
100%. ما تقریبا یک ماه و نیم پیش یه همکاری به من زنگ زد.
بله.
که دستم به دامنت، من یه برشکار افغانی داشتم که ایشونو گرفتن دیپورتش کردن رفته، یه لباس عروس خانمی برای اخکنش دستمونه که لنگ موندیم.
خب
حالا من به خاطر اینکه کار ایشون رو بندازم و کار اون دختر انجام بشه، یک روز و نصف کمک من بنده خدا کردم و خدا رو شکر که این لباس به موقع آماده شد.
بله.
حالا وقتی که بحث مالیش پیش اومد به من گفت چقدر بریزم به حسابت، گفتم حالا هرچی کرمته، من به خاطر پول نیومدم، فقط خواستم کار شما و اون دختر خانم که مراسم داشت رو بیفته. حالا
راضی شدین؟
من بابت یه روز نصف کار ما 8 میلیونشون زحمت کشید
برای لباس عروس.
لباس عروس نبود، لباس تقریبا نامزدی اخونون بود.
بله.
حالا ممکنه یه لباس تو همون سبک و سیاق یه مزونی شاید 20-25 میلیون صرف تا صدش رو بگیره برای مشتریش، ممکنه باز یه مقدار تو وسط شهر یه قیمت بشه، پایین شهر یه قیمت بشه، توی شهرستان ها باز قیمت‌ها.
بله، یکی از مشاغلیه که خیلی قیمت‌های متفاوت داره. حالا در ادامه صحبتامون راجع به مشکلات صنفی که از شما می‌پرسم، اینکه می‌خوام نرخ ثابتی وجود داره یا نه. ما آیه برادران محمدی از کارگاه مبل زنجان یه پیامکی فرستادن که یه ذره خرافاتی طوره، ولی می‌خونم با حال با مزه بخندیم. از یه خیاط قدیمی تهران شنیدم اگه قیچی خیاطی از روی میز بیفته زمین، خدایی نکرده، دور از جون همه خیاطا، خیاط فوت میکنه. این قضیه واقعیت داره. این برادران محمدی الان سالهاست درگیر این موضوع، شما روشن کنید.
خب این ما خودمون هم این
شنیدین؟
بله، اصلا این رسمو داریم. این
حواسم باشه میرم خیاطی نخورم به میز.
به خاطر اینکه قیچی، خیاط از قیچیش نون در میاره،
حرمت داره.
نه اصلا ممکنه یه مقدسش بیفته این قیچی، یا میشکنه چون آلیاژ خشکی داره.
بله.
یا میشکنه یا تاب برمیداره، دیگه این پارچه رو وقت